أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسليل نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبر العاصم المصطفى محمد.
اللهم صل على
بيت الطيبين الطاهرين الهراتف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جائز عن والده شيئا إن بعد الله أكثر تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. انشاءالله به حول و قوه الهی در این شب با سعادت و با عظمت مبعث وجود مقدس ختم المرسلین نبی مکرم اسلام توفیقی است که آیات باقی مانده این دعای باقی مانده از سوره مبارکه لقمان رو انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم کنیم. فرمود در آیه 33 یا ایها الناس ای مردمان اتقوا ربکم تقوا داشته باشید نسبت به پروردگارتون. بنده اجتناب میکنم از اینکه بگویم مثلا بترسید از پروردگارتون چون گاهی هنگامی که اتقوا چنین معنایی میشود معنای مطابقی نیست ترس با تقوا. باید که مقداری تا ملاحظه تر این معنا رو باز میکرد که حال باز میکنیم انشاءالله خدمت عزیزان. فرمود تقوا نسبت پروردگارتون داشته باشید و خشو یومن و خشیت داشته باشید از روزی و عالمی که لا یجزی والد عن ولده هیچ فرزند هیچ پدری نمیتواند مجزی باشد از فرزند خود و هیچ فرزندی هم نمیتواند شکایت کند از پدر خویش از والدین خود هیچ چیز را. ان وعد الله حق و بدانید وعده خداوند به شما حق است و تخلفی در وعده خداوندی وجود ندارد. این جمله اتقوا ربکم یا اتقوا الله در قرآن فراوان آمده است و خداوند انسانها را نسبت به ذات خود نسبت به وجود خودش دعوت به تقوا کرده است. همینطور که عرض کردم نوعاً در ترجمه ها از این تعبیر به خدا ترسی مثلا می کنن اتقوا الله، شاید این معنا مثلا مطابق 100% با معنای ترس نباشد که بگوییم یعنی به ترسید از پروردگارتون. خصوصا ممکن است کلمه ترس ذهنیت مثبتی هم در ذهن ما نداشته باشد. از آن کلمه تقا و تقوا همان گونه که در لغت وجود دارد و در آیاتی که این قرآن هم استفاده می کنیم مراد اون حزم دوراندیشی و توجه و مراقبت و با احتیاط گام برداشتن است و به جد گرفتن مسئله رو جدی گرفتن و قابل تأمل دانستن. اتقا نسبت به خداوند سبحان که به اشکال مختلف در قرآن مطرح شده است که اشارت می کنم حاکی از این است که مردم وقتی که می فرماید اتقوا ربکم نسبت به پروردگارتون اون توجه و مراقبت لازم رو به خرج بدید. حالا لازمه این که انسان بخواد دقت در یه امری داشته باشد اینه که جوانب مسئله رو بررسی کند، گام رو به مقدار رو بردارد، احتیاط حالت لازم رو بکند، اون مراقبت ویژه رو کاملا از خود نشان بده. پس بنابراین مضمون تقوا اون توجه و هوشداری و بیداری نسبت به یه امر است. وقتی ما در یه مسئله کاملا به دقت به انضباط و توجه و تأمل می‌نگریم، اونگاه متقی در این امر هستیم، با اون توجه و انضباط لازم رو به خرج داریم. خداوند نسبت به وجود عمل سخب در قرآن کریم راه نسبت به ذات شریفش مردم رو دعوت به تقوا میکند، یعنی نسبت به ذات خود مراقب ذات الهی و وجود مبارک او باشید، مراقب صفات الهی باشید. اینها رو به اصطلاح ما نمیخواهم این تعبیر رو به کار ببرم، اما خب چاره‌ای نیست، به شوخی نگیرید صفات الهی را، اینها رو سنگ کم نگذارید، مراقب باشید. یا حذر الله و نفسه، خداوند شما رو برحذر میکند از این که غیر محبوب و غیر سلیم با ذات رو برخورد کنید و شما رو برحذر میکند از ذات خیش. پس گاه ما نسبت به ذات خداوند و صفات الهی در قرآن دعوت میشدیم که اون دقت و شناخت و مراقبت رو پیدا کنیم، صفات الهی را چه صفات جلال او را چه جمال او را، چه قهر او را چه لطف او را، اینا رو درست مراقب باشیم بشناسیم و وظیفه خودمون رو نسبت به صفات الهی کاملا شناسایی کنیم. گاهی خداوند نسبت به افعال خود ما رو توصیه می کند به این مراقبت ها، که مراقب افعال باری تعالی و قوانین الهی در وجود و هستی باشید. گاه ما رو مراقبت به این عبور می دهد. از علم الهی و خداوند سبحان غافل نباشید، از فتنه های و آزمون ها و اطلاعاتی که خداوند براتون در وجود پیش می آورد از اونها هم غافل نباشید. از اوصاف الهی مبتلیز الملک و مبتل و حکیمون، خداوند مبتلیز را مبتلی اون ذاتی که ان الله خداوند سبحان ابتلاع می کند. ابتلاع همون فتنه است، من تبو فتنه هم. گاه انسان ها در قرآن دعوت به تقوایی از فتنه می شوند، یعنی اون مراقبت کامل و هوشدار و هوشیاری در برخورد با سنت های الهی. بدانید خدا قوانینی دارد و سننی دارد که اینها در حال جریان در وجود و هستی است، اینها رو ساده نگیرید. خداوند سنت ظلم ستیزی رو در وجود قرار داده است، ظلم بر مدار هیچ باقی نمی ماند، از هست و سر بزند، این سنت الهی است. اتبو مراقب این اطلاع باشید. خداوند سنت امهال دارد، استدراج دارد، به انسان ها موقعیت میده، فرصت میده، ریاست میدهد، مقام میدهد، منصب میدهد، جاه میدهد، علم میدهد. اونگاه بیان زرکی فکانو یعملون، تا چگونه در این داده های الهی عمل کنند. از این سنن و فتنه های الهی به سادگی نگذرید. اتقو، اینها رو اتقو. پس میبینید تقوا گاه به ذات و صفات است، گاه به افعال حضرت باری تعالی است که مطرح شد. اما در این مورد و در اینجا یا ایها الناس اتقوا ربکم، انسان ها شما رو دعوت می کند خداوند به تقوای پروردگارتون و ربتون، به دنبال اون وقت شو یومن، و شما رو دعوت می کند به اینکه خشیت داشته باشید، مراقب باشید و نگران باشید از اون روزی که چنین و چنان است. خب کلمه خشیت هم مستحضری اگر گاه به معنی ترس می آید، یعنی اون نگرانی عالمانه، اون ترس آگاهانه رو خشیت می گوید. و مراقب باشید، بی تفاوت نباشید، جدی بگیرید مسئله اون عالم و اون روزی را که شما به سوی اون عالم و روز حرکت می کنید و خصوصیتی دارد که لا یجزی والدتن ولده، هیچ والدی و پدری نمی تواند کمککار فرزند خویش باشد، به هیچ فرزندی کمککار پدر. یه جمله را عرض کنم و وارد این قسمت آیه می شیم انشاءالله. اینو با استفاده از کلمات معصومین زباد مقدسه ی محمد آل و محمد عرض میکنم که در سوره مبارکه یاسین دو پیشنهاد داده میشود. در میانهای سوره است، مثلا آیه 30 خورده ایست، دو پیشنهاد داده میشه. بعد از این که خداوند و آیتون لکن آیات آسمانی میگوید، زمینی میگوید، دریایی میگوید، در هوا، در فضا، در زمین، اونگاه به ازا قیل لهم، دو پیشنهاد داده میشه. یه پیشنهاد در ارتباط با خداست، یکی در ارتباط با خلق است، یکی بعد تعبدی دینی رو میگوید، یکی بعد اجتماعی دین رو مطرح میکنند. هنگامی که به اینها داد پیشنهاد داده میشود و اعزامی لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما بین ایدیهم و ما خلفهم، به اینها میگن مراقب باشید و هشدار اون چه پیش رو دارید، اون چه پشت سر دارید. بعد سوال میشه این هشداری که به اینها خدا میده از حقوقای پیش رو و تقوای پشت سر چیست؟ این دو جهت جغرافیایی که مسلم نیست، پیش رو و پشت سر نیست که ما این دو جهت جغرافیایی در ذهنمون بیاد، این چیز دیگریست. اون دو جهت از این دو کلمه این سوره مبارکه کاملا استفاده میشه و منطبق با اینه که ما پیش رو چه داریم و پشت سر چه داریم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، این پشت سر ماست، یعنی مبدا آنی که ما پشت سر داریم مبدا وجودی ماست که به ظاهر یعنی مبدا صدور، یعنی پشت سر اونی که تقدم داره و پیشی دارد که ذات اقدس الهی است. نسبت به پشت سرتون یعنی نسبت به مبدأتون، نسبت به توحید حواستون رو جمع کنید. شوخی نگیرید مسئله توحید و صفات الهی. الم تعلم بأن الله یرا، آیا نمیدانید خداوند آن به آن رؤیتتون میکند؟ ان رب طلب مرصاد، و مدام خدا در رسد شماست و در مرصاد است. آیا توجه به علم و نظامه الهی دارید؟ الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، اون خدایی که پاتون تکان میدهید میبیند، مینشینید میبیند، برمیخیزید میبیند، تمام حرکات و سکنات شما در نظر اوست. آیا با این خدا چگونه اتبو دارید نسبت به او یا نه؟ هر کاری خواستید انجام میدید. نسبت به پشت سر، حقوقی که توحید بر شما دارد، حقوقی که خداوند بر شما دارد، بی‌تفاوت نباشید، اینا رو جدی بگیرید. این میشه ما بین به اصطلاح خلفکم پشت سر. ما بین ایدی همگامی که پیش رو دارند انسان ها میشه وقت شو یا من. شما نسبت به پیش رو یعنی اون عالمی که به سوی اون دارین حرکت میکنید، اون جهانی که مسلم در انتظار تمام بشریت است و تمام انسان ها پا به اون عالم عظیم و اون عالم جاودانگی و بقا و دوام جزا و ثواب الهی و کیفر الهی خواهند گذارد. نسبت به اون عالم فکر کنید، بی تفاوت نباشید، برنامه ریزی داشته باشید برای فرداتون، محاسبه کنید، ببینید این عمر شما چگونه است، چقدر فرصت دارید، چقدر فرصت ندارید. اون که خداوند سبحان از آینده برای شما گفته است، اون که رسول مرسل الهی نبی مکرم گفته است، اون که وحی برای شما خبر داده است، روی اینها حساب باز کنید، اینها رو جدی بگیرید، وقت شد، نگران باشید برای فردای خودتون. این شبه ازامی و لهم اتقوا ما بین ایدیه و ما خلفهم، این دو تلاوا و مراقبت و دو توجه جدی رو، یکی نسبت به پشت سر توحید، یکی پیش رو معاد، خداوند سبحان مطرح می کند. اینجا هم به زیبایی تمام بازگو میشه. فرمود حالا از توصیف اون عالمی که در پیش رو داریم در این آیه این تعبیر میشه که روزی است که لا یجزی والدون، عالم نیست که لا یجزی. کلمه لا یجزی مجزی نیست، اینجا جزا و اجزا به معنای اقناع و کفایته. ملاحظه فرمودید آیان فقه های ازام پشت توضیح مسائل می نویسن عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرئ ذمه انشاءالله خواهد بود، مبرئ ذمه از انشاءالله مثلا الاحفر کذا و کذا. مجزی یعنی مغرمی، یعنی قناعت رو کفایت میکنه، یعنی کافی، یعنی انشاءالله به همین مقدار اگر شما عمل بفرمایید برای شما از جهت سبیلی در مسائل کفایت میکنه. بر عهده وای فقیر و مجتهد است که انشاءالله پاسخگو فردای قیامت در نزد خداوند برای شما باشیم اگر به این عمل کنیم. اجزا به معنای کفایت، مجزی مخفی، عالم است اون عالم که لا یجزی، لا یکفی، لا یغنی، هیچ اقناع و کفایتی نمی کنند، هیچ پدری از فرزندش هیچ چیز را، یعنی هیچ پدری هیچ کاری را برای فرزندش نمی تواند انجام بدهد. ولا مولودون، و هیچ فرزندی هم مولودی اون هم هو جاز نهان والده، نمی تواند کافی و مغنی باشد هیچ شیعی را نسبت به به در خیش. خب یعنی یکی از خصوصیاتی و قوانینی که در قیامت وجود دارد برخلاف دنیا، در دنیا روابط کارساز است، در دنیا نسبت ها مؤثر است و بهترین و عالی‌ترین و بالاترین نسبت همین است که خداوند در اینجا سلبش می‌کند، یعنی رابطه بین فرزندان و والدین، پدران فرزندان، مادران فرزندان، صمیمی‌ترین، عاطفی‌ترین و انسانی‌ترین رابطه همین رابطه است که خب به هر حال به کار می‌آید. هنوز هم شهد شیرین و خوش ارتباط میان فرزند و والده هنوز در جامعه بشری وجود دارد، لاغو در بعض از محیط ها کمرنگ شده باشد، اما این احساسات از بین نمیره، اینها فطریست در وجود انسان ها سبابیست و واقعا به کار میان والده برای فرزندان، فرزندان برای والده، این ارتباطات قطع نشدنیست. اما اینها قوانین دنیاست. خداوند سبحان میگه از خصوصیات اون آدمی که باید فکرش بکنید. ببینید میخواد برید توی محیطی زندگی کنید، ببینید قوانین این محیط اینه، پیشبینی اون قوانین بکنید، پیشبینی اون شرایطی را که میخوانید در اون شرایط زیست کنید و حاضر شدید، پیشبینی اون شرایط رو بکنید. یکی از شرایط این محیط اینه که در به نسبت رو ببندید، فلا انصاب بینهم یا منزه، اونجا دیگه فکر این نباشید که پدر من فلانیست یا فرزند من فلانیست، نه فرزند من نه پدر من هیچ کدام از اینها رو اونجا نمیشناسند، اونجا فقط درد به همون اسباب تمام سبب ها در اون آدم قهد میشود، لا نسب از یوم و لا خلتون اتسع آخر و عدل راقی، اونجا نه نسبتیست که نه دوستیست، کار با اونجاست که دیگه وصله به تنبیر شاید بر عرض و خدمتون رافع و دین دوست آدم و چیره میشود. پس این به خداوند داره مطرح میکنه. البته نیاز به این توضیح هست. به شکل کلی در عالم قیامت نسبت وجود ندارد. این نسبت ها به کار نمیاد. این که چه کسی فرزند کیست خریدار ندارد اونجا. چه کسی پدرش چه بوده است یا چه فرزندی دارد فلان کس خریدار ندارد. یعنی اینا نمیتونه کار بکنه برای انسان. چون ضابطه در اون دنیا، ضابطه اولی آنی که خداوند به سبحان تصریح هم صدها مرتبه مطرح کرده است آن است که ما تو جزون ایلا ما کنتم تعملون، نگاه عمل فردی هر انسان است در عالم قیامت و صحیفه او به منشور می شود و گشوده می شود. اما قابل ذکر است که در فرازهای دیگر می خوانیم، اگر بنا باشد کسی از پدر سود ببرد و اگر بنا باشد کسی از فرزند خیلی ببیند فردای قیامت، نیست اون کس مگر اون که خدا فرمود یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اون انسان هایی که با جان بیدار و روح هوشیار، اون انسان هایی که با دلهای سلیم از هر آفت و بیماری و دردی، چه شرک اون، چه شبهه اون، چه ریا اون، چه حسد اون، چه کبر اون، از تمام این دردها به در آمده و برون آمده، انسان هایی که این طور زندگی می کنند و شیوه رفتارشون با فرزندشون چنین بوده است، اینها خیر فرزندانشون رو فردای قیامت می بینند، اینها منتفع می شند، نسبت اینها قطع نمی شود به نسب صحیح قرآن. یعنی اون شیوه برخورد صحیح تربیتی با فرزندان در دنیا جزء عمل انسان است، به کار انسان می آید. شاید در کلمه مبارکه طور این رو اشاره کرده باشیم خدمت عزیزان که خداوند سبحان فرمود الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردند، الحقنا بهم ذریتهم لما قنطناهم من عملهم من شی، مؤمنین به خداوند سبحان ملحق میکند بهشون ذریه مؤمنشون رو، اونها که ارتباطشون با فرزندانشون ارتباط بر اساس اصول ایمانی و تقوایی بوده است، اونا رو ترجیح دادن بر نسبت، اینها فردا منتفع میشن، پدران از فرزندان، فرزندان از والده، و اونچنان میشد که ولدان مخلدون توف رو در اینها میکنن که مسلم از تفسیر صحیح از خود محصول ولدان مخلدون فرزندان که فرزندان پیرامون اینها فرا گرفتند و لذت و انس و مشهوریتی که در دنیا با هم نداشتن در این عالم میتوانند داشته بشن و بهره ببرند. اما در این حال قاعده همین است، قاعده کلی رو خداوند فرمود وحشتان یا اومن، نگران باشید و مراقب باشید اون عالمی را که نسبت برداشته می شود، این نماز الله را هم به این وعده خدا صحب است و خداوند در وعده خیش هیچ کوتاهی نمی‌کند. خب حالا دو تا دستور داده شد. نسبت به صفات الهی و ذات خداوند سبحان برید شرف پیدا کنید، مراقب باشید. نسبت به آیندتون هم فکر کنید که به کجا می‌روید، چه می‌خواید بکنید. یه سفر 5 روزه می‌خواید برید، تمام حساب کتاباشو می‌کنید، کجا خانه کنید، کجا بنشینید، چه بخورید چه نخورید، چه ببرید چه نبرید، چه پول لازم دارید برای این سفر، پولش آماده می‌کنید، دنجیرتون می‌گیرید، چه مسافرتی می‌گیرید که می‌خواید 5 روز 10 روز به سفر بروید. بدانید شما با آدمی می‌روید که خیلی از قوانینی که در ذهن شما نقش دارد، همه این قوانین برداشته می‌شود، حافظتون رافعه است. آیا فکر اون سفر سنگین ابدی و اون منزل و قرار سرمدی رو نمی‌کنید؟ اینو خداوند به روش داره بخشو به دنبال اون. خب حالا بعد از اینکه این دو تا دستور رو داده، این سنت قرآن است. خداوند نمیشه در قرآن یه مطلبی رو که مطرح میکنه اون آسیبهای متصور بحث رو، یعنی از اون فرازها و از اون مواردی که انسانها ممکنه دچار لرزش و خدشه در این باب بشن، اونها هم به انسانها تذکر میدهد و هشدار لازم رو. اگر میخواهید تقوا داشته باشید و خشیت نسبت به مبدا و منتها، لازمش اینه که حواستون رو در دنیا جمع کنید. انسان ها این وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مراقب باشید که حیات دنیا شما رو غره نکند. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، نه تنها حیات دنیا بلکه هم غروری شما را مغرور نکند. کلمه لا تغرنکم از ماده غره می آید. الغره هو الغفله فی الیقظه، هو الغفله فی الیقظه. ببینید عزیزان، گاهی ما غفلت داریم. غفلت این چی؟ یعنی انسان چیزی را می داند اما نسبت به دانستگی خود توجه ندارد. جاهل نیست انسان. انسان چشم دارد، گوش دارد، مدرکاتش کار می کند، ادراکاتش کار میکند، اما نسبت به اون چه باید درک کند فاصله دارد. اون رو درست حضور در ذهن ندارد، التفات به یه شی ندارد. همیشه گفته این غفلت غیر از جهل است. جهل یه درد بزرگ انسان است، حالت به معلم دارد. اما ما همه دردهامون چنین نیست. ما گاه بخش عمده دردهای ما غفلت است، یعنی التفات به یک مسئله نداریم. از یه مسئله 100 مرتبه رد شدیم اما تا بهمون میگن این مغازه اینجا، این مغازه فلانی اینجا بود، ما توجه نداشتیم. خفته حالا چون در مسائل جزئی عرض میکنم تا بیاریم به مسائلی که مد نظر است. پس غفلت یعنی به اصطلاح ممکن که ره، یعنی غفلتی که در حال یقظه و بیداری است. ما گاهی غفلت داریم به دلیل اینکه خوابیم. در اون نه چیزی که در اسلام پیغمبر مکرم اسلام در حدیث امتنا می‌فرمودند که بسیار حدیث نجیب بخش امید آفرین است، وجود مقدس صاحب بعثت امشب حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی فرمودند امت من در چند چیز مؤاخذه نمی‌شوند، سهو است، نسیان است، خطاست، امری است به اکراه انجام داده میشن. همین غفلت، غفلت اموری که عرض به خدمتتون اگر کسی در عالم خواب خوابیده است چون توجه نداره به مدرکاتش، ممکن است فحاشی بکنه تو عالم خواب. دیدید گاهی پیش میاد خوابی از کجا در میکردن، این بحث دیگه ایست. یک کسی تو خواب یه اهانت بزرگی کرده است، چیز زشتی هم گفته است، اون کسی بهش بحثی ندارد، اینو جزو جرمش تو پرونده ثبت نمیکنند، بازجویش نمیکنند در این مسائل، نه خدا بازجویی میکنند نه خلق. اما گاه اون غفلت در خواب نیست، در بیداری است. اینو میگن غره. چنین انسان میشه مغرور. مغرور کسی است که در عین اینکه بیدار است، چشم او، گوش او، مدرکات او کار میکند، اما مانند اون کسی است که خواب است. مانند اون کسی عمل میکند که خواب به توجه ندارد به پیرامون خودش. درست این که به اصطلاح غرور و عوامل اون هم در قرآن تعریف شده است. در اینجا فرمود فلا تغرنکم، انسان ها اگر میخواید تقوا و خشیت داشته باشید نسبت به اون دو امر مهم، مراقب باشید که حیات و دنیا و زندگی دنیا شما رو دچار غفلت نکنه از اون ابتدا و انتها. این عاملی که شما رو از خدا باز می‌دارد حیات و دنیا، عاملی که شما رو از آینده و قیامتتون باز می‌دارد به حسابگیری نسبت به حیاتی که در پیش دارید حیات و دنیا. یعنی حیات و دنیا میشه عامل غرور، شما رو موجب میشه که دچار غفلت بشید. خب این حرف به سادگی گفته میشه، اما نیاز به یک قدری تأمل داره. این که خداوند سبحانه در اینجا مطرح میکند دنیا و حیات دنیا آدمی رو دچار غفلت میکند. غفلت از چی؟ مشخص آنی قبل مسیح رو تعیین کرد و روشن کرد از سوری مبارک تکاثر، اشاره میکرد این قدمت عزیزان. ببینید دو تا نقطه اصلی وجود داره در حیات دنیا. الان با کلمات امیر المؤمنین بس روشن میکنم محضر خارتون. دو تا نقطه مهم وجود داره که لب اون قفلت حیات دنیا این دو کلمه است. حیات دنیا با تمام عظمتی که دارن به جایگاهی دارن، این برخورد ما و نگاه ما به حیات دنیا ما رو دچار غرور میکنه به تعبیر ما. گاه ما در نگاه به دنیا و حیات دنیا مسیر، ممر و منزل رو با هم اشتباه میگیریم، یعنی راه رو و مقصد رو با هم خلط میکنیم. گاه ما در حیات دنیا ابزار و غایت رو اشتباه میکنیم، یعنی هدف و وسیله رو به تعبیر سری اشتباه میکنیم. میخواهیم راهی که برویم تا به مقصدمون برسیم در راه میمانیم به مقصد برسیم. گاه ما ابزاری که اینو گرفتیم وسیله هست برای اینکه ما از این وسیله میخواهیم فلان کار رو انجام بدیم، به خود وسیله میمانیم، دیگه به اون غایت متوجه نمیشیم. کل فریب دنیا تو این دو کلمه است، یعنی از دنیا ممر رو کن و به آخرت رو ممر رو کن. خداوند سبحان زندگی دنیا رو در ما منزل قرار نداده است. یعنی ما در این دنیا آمده ایم همان گونه که صاحب بعثت امشب فلسفه بعثت خودش رو میفهمد انما باعث کل اتم من مکارنم اخلاق. انسان اومده در دنیا تا اون فطریاتی که خداوند به اون بخشیده است اینا رو تکمیل کنه، تو این دنیا به مرسی ظهور بگذارد، محک بخورد، اینها آبیده بشود، این فضائل در درونش به اصطلاح ملکه بشه، بار خودش ببندد سکوی پرتاب دنیا، اونگاه بپرد به اونجا که باز اوج بگیرد به اون منزل خودش برسد. این قصه وجودی انسان در این دنیاست. اما قفلت اینه که انسان در ممر میماند به منزل نمیرسد. کجا تشریف میخوام برم فلان شهر، اما بعد که زنگ میزنیم آها نرسیدم کجا، آها ما تو مسیر جای خوش آب آمان بودم اونجا ماندیم، اون فرصتی که میخواستم اونجا شرکت کنم در فلان همایش و در فلان نمیدارم مسئله و به فلان تجارت برسن موند، به اونم نرسیدم. اهل دنیا غرورشون به دنیا اینه که اینها در مسیر دنیا میمانند و به اون مقصد و نهایتی که خداوند در نظر گرفته است برای زندگی نمیرسن. این یه آخر و من و حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع. متاع یعنی کالا. به این ابزاری که ناشپزخونه است میگن امتعه، این گاز امتعه است، یخچال امتعه است، اینا متاعه. زندگی دنیا همش متاعه، یعنی چیه؟ ابزار، کالاست. ابزاری شما میخواید غذایی بپزید نیاز به این دارید. زندگی دنیا هدف نیست، وسیله است، اما خلط بین هدف و وسیله برای ما انسان ها موجب میشه که به تعبیر قرآن دنیا غرور رو ما میدهد و فریب رو ما میدهد. و این در ذات دنیا نیست، یعنی دنیا فریبنده نیست. این نگاه ما به دنیا، جهان بینی ما و نگرش ما به دنیا، به پست اون، به مقام اون، به ریاست اون، به مال اون، به فرزند اون، به شهوات اون و به دارایی های آن است که ما رو به شاهد شهید غروری می کند. شاهد مثال رو از کلمات نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین خدمت عزیزان عرض می کنم. یه صلوات اینا رو بفرمایید. حکمت 131 نفر دلار در مجموعه حکمت هاست. قد سمع رجلا امیر المؤمنین شنید یک کسی یزم دنیا دارن به دنیا فوش دنیا رو مذمت میکند که نجور درستی عهد از جهان سوسنها که این عجوزه عروس هزار دامان است دارن به دنیا احانت می این دنیا چیست این چقدر دنیای پست نیست چقدر دنیای چلیست فرمود ایها الزامر دنیا ربی آنستر رو ای کسی داری مذمت دنیا میکن علم و متحرد غرورها که به غرور دنیا گرفتار آمدی علم مخدوع و به عباطیل ها به اوهامات و عباطیل خود اشدی افتق تر به دنیا سلمت زوم ها خودت رو مغرور کردی به دنیا آنگاه دنیا رو مذمت میکنی تو فریب تو فریب رو پذیرفتی آنگاه دنیا رو مذمت میکنی انتر متجر معلی اینها تو جرم داری بر دنیا میبندی دنیا بر تو جرم نمسته است تو خواستت از دنیا چیزی دیگریست امحیل متجر نه تو علیه آیا دنیا بر تو جرم میدارد متست احوک کرد امتا قررد کرد که دنیا تو رو فریب داده است تو به کدوم صحنه بوده است که دنیا اومده تو رو فریب داده است یا تو داری مغرور شده و فریب خورده با دنیا برخورد میکنی حالا میخواد بگم اگه مسار آبای که من البلا ام به مزاج و امهات که تحت سنا آیا قبر پدران تو را فریب داده است آیا گور مادران تو را فریب داده است آیا ندیدی اینها را کم عللت به کفید و کم مررست به یدیک کم پیش اومده است که شب بیماری را با دست خود تا صبح مداوا کردی کم پیش آمده است که سر بیماری را بر زانو قرار دادی و نهادی و دارو و درمان بر دهان او قرار دادی فرد طبیق لهم الشفا دنبال دارو بودی و فستوصف و لهم الاطباء حال اینها رو به دکترها گفتی قضا و تنلا یغلی علهم دراؤک و لا یجیدی علیهم بخاؤک اما صبح که شد نه اون داروی تو اثر کرد و نه گرده تو بر فرزاه اینها چیزی برات آورد این ها دنیا این تو فریبت داد دنیا که معلمه که از کجا فریب میده دنیا که آن با آن داره درست میده کجا داره فریبت میده تو چشمت بستی بر روی حقایق تو نمیخواد ببینی از دنیا درست بگیری و دنیا فریبنده نیست دنیا بهترین معلم از فرامی تو اگر چشمت باز کنی لم ینفع احدهم اشفاقک هیچ دلسوزی ها و جزعفزه ها و عشق ریختن ها فرزند دلبند پدر نازنین مادر مهربان هر چه گفتی فاتت نکن لن تسعف دیره به طلبتش و لن تدفع ارهو به قومتش هیچی نکنستی از اینها به حف کنی فقط مصفلت لکبه دنیا بفسک دنیا به این شیوه خودش رو برای تو به نمایش گذارد و به مسرحی بی مسرحک یعنی امروز اینها رو برای فردای تو رو در آینه امروز اینها دنیا پیش روت نشان داد بازم فرید داد دنیا تمام اینها دارد نشان میده چه میگویی فرید؟ این دنیا دار عجیب است این کلمات امیر ما ببینید شما خیال میکنید در یک نبی طالب نام جبیرش آن بود است نمیدونم بیت المال چنین تقسیم کرده است نمیدونم یک جامعه کهنه بیش فتن نکرده است حالا ببین چنین انسان با اون عمل کرد در ما دنیا داره چی میگرد اینها پیش عظمت شخصی نبی نمیتونی بفهمید این دنیا دار و صدق دلم صدقها دنیا سرای صدق است برای این کسانی که با دنیا صادقانه رفتار میکنند و دور عافیت لمن فهم عنها و سرای عافیت و سلامتی است برای اون کسی که دنیا رو بفهمد لمس را حدیقت دنیا را و دور قنم دنیا سرمایه و جنجی عظیم لمن تزن و دنینها و در کسی که از این جنج بخواد زاد راهله بگیرد و دور موعظت لمن تعذبها دنیا بهترین واعظ است اما برای اون کسی که بنشیند پای فرز دنیا و دنیا را از این منظر و نگاه ببیند مسجد و احباء الله بوا می کند امیر المومنین دنیا مسجد عاشقان و شیفتگان الهیست یعنی دنیا دار اونس است دنیا مسلا ملائکت الله مثلا ملائکت الله در اینجا محل درود و کریمتشان خواهد بود محبت و وحی الله صدی شخصش بالای جبل النور مانند فردای چنین روزی صدای منادی می آید که یا رسول الله اقرأ بسم ربک الذی خلق دنیا محل نزول چنین عظمت و چنین جایگاه نیست
و متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء خدا هاست. اکتسبو فی هر رحمه و ردهو فی هر جنه. اولیاء الله اومدن تو همین دنیا رحمت و واسعه الهی رو گرفتن، اولیاء الله اومدن تو همین دنیا بهشت رو خریدن، از همین دنیا استفادهشون بردن. فمنزای زمه ها که جور هر دنیا رو مذمت کند، وقت آزنت به بدیها و نعودت به فراغ ها، باش نهایت صداقت دنیا حالات خودش رو به شما انسان ها روز به روز شب به شب داره بازگو میکند و نقف نفسه ها و اهله ها، فناغ خودش رو، نابودی خودش رو، نابودی شما رو آنوان داره بهتون دیسته میکند، شما گوشتون رو بستید. فرمود راحت و عافیت اندام فکر رو بدید تا اونجا که فزمه ها رجال و غدات ندامه، کسانی دنیا رو مذبت میکنند که ندامه به خودشون رو در دنیا تحمیل میکنند. اما ظهر حمله ها آخرون یوم القیامه، فردای قیامت که میشود ازدی دنیا رو مدح میکنند و سلام میکنند. چرا؟ چون ذکرت همون دنیا، دنیا متذکرشون کرد و تذکرون به خدا آمدند. و حدثت هم و صدق هم، سخن گفت بهشون گوششون شنید. و وعظت هم و تعزو فتعزو، دنیا وعظشون کرد، اینا وعظ دنیا رو شنیدند. پس اگر برهان میگوید فلا تغرنکم حیات دنیا، یعنی شما خودتون رو به حیات دنیا فریب دهید، به هم فرمودید شما خودتون رو به قفلت نزنید در زندگی دنیا، به الا در ذات دنیا فریبی نیست. این شما هستید که با نگاه فریب پذیر دارید با حقایق دنیا برخورد میکنید. به دنبال اون فرمود ولا یغرنکم بالله الغرور، غرور فعول عامل فریب، هر عاملی که برای شما عامل فریب است نسبت به اون نگاه کنید، هر عاملی که عامل غفلت است توجهتون رو نسبت به اون داشته باشید، من جمله شیطان و دیگر عواملی که وجود دارد. ان الله، چون میخواهم سوره رو تمام کنم خدمت عزیزان دیگه، بعد این مقدار در این آیه بسنده میکنیم و آخرین آیه مورد دست آشناست را عزیزان. ان الله عنده علم الساعه، بدانید همانا خداوند در نزد اوست فقط علم ساعه و قیامت. و ينزل القيس، و علم نزول قيس و باران توضیح میده. و یعلم ما فی الارحام، و همانا خدا میداند آنچه در رحم مادران است. و ما تدری نفسون، و خدا میداند که هر انسانی مازا تکس با فدا، و ما هیچ نفسی نمیداند، هیچ انسانی نمیداند، این خدا میداند که هر انسانی فردای او چه در سر او میآید و چه حاصل میکند. و ما تدری نفسون، و هیچ انسانی نمیداند که در کدام سرزمین جان میدهد و بدن او دفن میشود و اجزای وجودی او کجا قرار میگیرد. ان الله علیم بذات، ان الله علیم خبیر. این آیه که من خیلی ترجمه کردم تا در ایران، آیه است که حضرات معصومی در این مصطفی و سلام روی این آیه خیلی تاکید کردن و انگشت در این آیه گذاردن. که اصطلاح این همان است که برای دهو مفاتح الغیب، این همون مفاتح الغیبی است که خداوند در دیگر آیه مطرح می کند. وجود مقدس صادق علیه السلام و سلام، دیگر حضرات معصومی از این آیه تعبیر کردن به علوم خمسه مکتومه، یعنی اینها یک گوشه است، پنج دانش و علم از علومی است که اختصاص به حضرت باری تعالی دارد و مخصوص ذات اقدسه. من جمله یک، ان الله عنده علم الساعه. در شب نخستین بحث در این محفل اشاره کردم قیامت رو قرآن ساعه میگوید، ساعه یعنی لحظه، چون قیامت یه امر لحظه ایست، آنیست و آنیست، هیچ برهه زمانی نداره قیامت، آنن محبر میگرده. بزن به قیامت قرآن ساعه میگوید. علم زمان ساعه یعنی که زمین منورز بشه، ازاز و زلط ارز و زلزاله ها باشد، یک کم دکا بشه، تکه تکه بشه، جماعت شمس و برقمر باشد، ماه و خورشید با هم جمع بشه، یعنی منظومه شمسی مسلم نابود می شدن. و ایزن نجوم تفرد، نجوم به صدارگان منصور می شن. الان منظومن دیگه وقتی که دانه تصحیف رو به رشته میکشید اسم این کار میشه نظم. سیستم رو که غربی ها میگن سیستم یا نظام، به خاطر همین به رشته کشیده شدن یه مجموعه است. هدف خاص، اجزا خاص، رابطه بین اجزا، میشه سیستم رو تعریف میکنه. نظم یا شعر را که نظم میگوید چون چیده شده یه کنار هم، نقطه مقابلش چیه؟ نظم. وقتی دانه تصویر رو پاره میکنید دانه ها پراکنده میشه، این میشه منصور، میشه نظم. خداوند میگه ستارگان و منظومه منصوره میشنن، این تکه تکه میشه پراکنده میشه، ارتباطات قطع میشه، نیروها گلی از مرکز جانب از مرکز برایت به هم میخورند و خداوند تعادل منظومه رو به هم میزنند، اینها متلاشی میشوند، تکه تکه میشوند. این میشه ساعت، مقدمه قیامت که در دوازده مقدمه شو در کجا خواندید؟ در از شمس و کبرت و ازن نجوم و قدرت، اونها هم نشانه های قیامت. حالا زمان این قیامت را هیچ کس نمیداند جز خداوند. این سریعه حتی زمانی که از محضر مبارکه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد چنین سوالی مطرح شد که یا رسول الله نفاقی یا مصاح قیامت کی محقق و من از دو نوع پیامبر سال و من مسئول و اعلم من السائل. در این جهت اطلاعات ما بیشتر از شما نیست، خیلی تکاندند است. با این پیغمبر سوال تربیتی می کردن، وقتی این سوال سوال رو با سوال پاسخ می دادن. جوان این حدیث مفصل می گفتم که از بخدمت رو ابن ندرسته از مبعث پیغمبر رو تکرارش کنم، طوری نمیشه. رسول خدا گفتن الله اکبر الله اکبر، خواستن اقامه بگن نماز بخونن، یه مزیده کسان شد یا از پشت جماعت یا رسول الله سوال دارن. پیغمبر یه نگاه میکنه تا به الان بحث نماز باشه، بعد الله اکبر نماز رو بستن، نماز تمام شد، صف جماعت تکون نخورد، است السلام علیکم و رحمت الله، نماز پیغمبر تمام کردن، بلند شدن ایستادن رو به جماعت و من عین صائف، اونی که سوال داشت کجاست؟ برای ما مهم سوال شما کجاست؟ یا رسول الله ما سوال داشت، سوال چیست؟ متى قیام الساعة، قیامت که سوال است. پیغمبر سریعا سوال رو با سوال تکان دهنده، اونم بعد از نماز تو صف جماعت تو مسجد پاسخ دادن، گفتن ما اعددت لها، فرداست قیامت چی داری برای قیامت، پس فرداست قیامت چی داری قیامت، 10 سال دیگه از قیامت، 100 سال. آنی که مهم است قیامت یا چه دیر آید بیاید، اما تو چه داری برای قیامت. پیغمبر سوال ما عدد تلا چی فراهم کردی که سوال میکنی، حالا دیرم که فردا چی داری. تو این سوال رو پیغمبر کردن، این سوال کننده در اون خورد، اما خیلی زیبا عمل کرد، سرش پایین انداخت و بعد یه نگاهی به پیغمبر کرد، گفت یا رسول الله به جان خودت قسم صادقانه میگویم، ما عدد تو صلاة کثیرة ولا صیام کثیرة، عبادت زیادی نداشتم، شغل کار خودم بودم، به هر حال سعی کردم تخلف فرمان الهی نداشته باشم، در حد توانم عمل کردم، ذخیره زیاد تعبدی ندارم، اما خدا را شاهد میگیرم که سابقانه سخن میگویم، والله انی احبک، به خدا قسم تو رو دوست دارم، در ذره ذره وجود من محبت به توست یا رسول الله. پیغمبر یه تبسم میکردن، یه جمله گفتن که امیرالمومنین یه وقتی این جمله رو پیغمبر گفتن، هیچگاه اصحاب پیغمبر مثل لحظه شاد نشده، به ابراز شادمانی نکرده بودن تا اون موقع، تا که این جمله رو گفت رسول الله هم در مبشر رو کرد، من به تو بشارت میدم آنها که اینطور گفت، بدان فئن المرء مع من احد، بدان انسان فردای قیامت با اون کسانی است که با اونها دلبستگی دارن و به اونها محبت دارد در دنیا، فئن المرء مع من احد، اگر دل تو در نزد ماست امروز بلان فردا هم دل تو پیش ماست و با ماست، دیگه این به این مجده گرجام پشانم رواست، این دیگه دستفشانی گرم برجام و جماعت به در آمد و قیامت رو پیدا کرد گویا و رمز قیامت رو گرفت. مسئله این است که علم به قیامت مال کیست؟ مال خداوند سبحان است. پیغمبر هم حساب عجز عدیل می کنند، میگن نمیدونم. دوم
و ينزل الغيث،
نزول باران. حالا اینجا نیاز به توضیح هست، من منتظر این آیه بودم چون سوال میشونه از کانی امینا.
ينزل الغيث یعنی این که خداوند علم نزول باران دارد. به ذهنتون نیاد که یعنی خداوند میداند کی باران میاد کی نمیاد. خب نه، اینو نیاز به اداره هواشناسی امروز نبوده، اینو از گذشته خود انسان ها میدانستن. همین پیرمردان قدیمی ما میدید داره رو مسئول خلوانی تو آفتاب داره پلاستیک میشه، آفتاب چون پلاستیک میشه فرداش هم بارون میاد. من یه درست هم میگو فرچه با چرا؟ چون من میبینم نسیم زاویهش اینطوری شده، میفهم چون اونا با تجربیات خودشون حس میکردن که باران میاد. اینو که خداوند نمیگه به جون از دلالش به هواشناسی هم کاری نداریم. خیلی مطلب بالاتر از این حرف هاست. ببینید باران در کلام عرب اسامی دارد، وابل، مطر، اینا اسامی زیادی دارن. دو سر سو کنم، یکی از اسامی قطرات باران و باران در کلام عرب غیثه. غیث از ماده قوس می آید، از ماده علا قوس، از ماده فعبس یا قیاس المستقیسین می آید، از ماده افاسه میاد، یعنی دادرسی، به دادرسیدن، به کار آمدن. باران را همه باران ها را گرشته میگن، کمون که همه باران را وابل نمیگن. وابل بود باران میگن که بیاد بیکنه میبره. غیث با اون باران میگن که دانه دانه او منفعته، صدها میلیارد دانه باران داره میریزه، هیچ که نمیدانه که این دانه کجا نرف میکنه، کجا نرف نمیکنه، کجا از سقطره سیل میگردن، کجا این باران میاد فرو میره در زمین ذخایر آبی تکمیل میکنه، کجا چه میرویاند، چه مقدار نفع به چه کسی میرساند این دانه باران، هیچکی نمیدونه اینا. اما میلیارد، صدها میلیارد دانه باران که میبارد، شناسنامه این دانه قلطان باران در نزد خداوند است. یا در سبب قیس خدا علم دارد به این که دانه دانه باران در که می بارد، کجا می بارد، چه می کند، نفع می کند، نفع نمی کند، سود می کند، چند درصد سود، چند درصد سود نیست، به کار چه می آید، به کار کدام حیوان می آید، به کار کدام انسان می آید، یا نمی دارد. تمام علم این در نزد خداوند سبحان بستون است. دو سبون و یعلم ما فی الارحام، و خدا می داند که در رحم چیست، یعنی در رحم مادران چیست، خدا می داند. این به همطور این شبه بوده هم سرگی میکنم خدمت عزیزان. گاهی این به ذهن اومده که خدا علم ماسل ارحام رو میداند، خب متخصصین سنوگرافی هم در متصیر میدانند، اونها نگاه میکنن و میگوین که برای جنسیت تعیین میکنن، میگوین مادینه است یا مرینه است، مذکر است یا مؤنث است، دختر است یا پسر است. این موضوع حالا از این نداریم بگیم، نه این نیست، نه این که بنده بخوام بگید امروز میخواد چنین مطلبی را با این نقطه علمی بگوید، نه بس این نیست. وجود مقدس امیر المومنین تو نهج البلاغه تربیت شده صاحب بعثت امشب دارد شروع میکند خصوصیات مغولان به همه مغول میگوید، تو نهج البلاغه برید بخونید. امام داره توصیف میکند شکل مغولان رو، 618 رو دارد میگرد در سال 38 امیر المومنین، 570 تا 580 سال قبل دارن حوادث بعد جهان رو بازده. اینا میان چه میکنن، چه گونه خون میکشن، چه گونه زیر و رو میکنن. بعد میرسن به اونجا که عرض خدمتتون، یک کسی بلند میشه از وسط جمعیتون از چگونه هست، یک کسی بلند میشه از قبیله یک کلاب، در یک کلاب بلند میشه. بعد یه سال میگن یا علی داری قید میگی، میخواد به تحقیر داره میگه چیست چیست داری قید میگی. امیر رو تبسم میگم، اما نه قید نمیگم، دارم قید از ناحیه صاحب قید میگم، دارم قید را از آدم و قید منتقل میکنم. یعنی من خودم قید ندارم، اون که دارم میگم از چیست، از علم الهیست که دارم میگم به شما. و از فرمود قید اون کسی میداند که وندهو علم و ساعه یونز دلال قید و یعلم و مافل ارحام. بعد امام یعلم و مافل ارحام رو توضیح دارم، فرمود علم قید اون کسی میداند که میداند در رحم مادر چیست، بخیل است، عین کلام بخیل است یا سخی است، سعید است یا شقی است، دوزخی است یا بهشتی است، شجاع است یا جوان است. یعلم ما فی الارحام، نه اینکه جنسیت چیست، یعنی خدا میدونه این کسی که در رحم مادر است به دنیا که می آید چه مقدار اهل جود است، چه مقدار اهل بخل است، کیست، این چند درصد شخصیتی سعادت دارد، چند درصد شقاوت دارد، فردا خوراک جهنم است یا به نام بهشت می گذارد، این ها رو هیچ کس با هیچ دستگاهی با هیچ سنوگرافی تا ابدیت نمی تواند تعیین کند، به هیچ کسی جز خداوند سبحان علم به اون ندارد. فرمود به یقلم و مافل ارها. چهارم، زما و فضلی نفسون، هیچ که نمی داند و خدا می داند، مازاد نکس بابا رو هیچ که نمی داند، فردا نداند به یزاد به برمت داند چه فردا چه بازی کنه نمیدانیم، یعنی نمیدانیم آیا فردا ما همه با زمون قضی عمل میکنیم، آیا فردا شهر مشهد هست یا نیست بدیدن، آیا فردا سکنه این شهر هستن نیستن نمیدانیم. میرود جوان رشید برومن برای خرید عروسی، اما خواهر و همراهان با جامعه ماتم برمیگردن و با جنازه رو برمیگردن به خانه، همه فقط یو زفر یکی هست اقوام و بستگان دور مثلا اینه چه میدانیم، با چه انگیزه صبح از خانه برون آمدیم، با چه انگیزه شب به خانه برمیگردیم، نمیدانیم فردا صحت با نیست یا نیست، یه آنی پیچه خیابان رو نابجا پیچیدیم تمام شد، نام بانبانگی برامن خاجه مارد مازا تکشه بود، نمیدانیم چه دست بود چون بس سر ما بیانه فردا گر بست پروردگار را اختیار بر دست دوست به علم دوست و آقایی دوست تو میدانی فردا من سر ما چون دارم بذاری که معصومین همیشه طلب میکردن خدا را از تو طلب میکنیم بهترین مقادیر ترا، بهترین قضای ترا، بهترین قدر ترا و آمادگی و استعداد برای اون چون بر سر ما میارگن بر ما مرحمت کنیم که میگفتن حضرات معصومین این از ما عاجزانه ایستادیم و داریم نگاه میکنیم که چه میشود فردا به ما. فرمود و ما تدری نفس و مازه ها و فکس بود و آخرین سخن و ما تدری نفس و علی عرض تمام و نمیداند هیچ انسان که در کدام سرزمین جان میدهد، یک در کدام سرزمین دفن میشود، دو سوم اجزاء وجودی این تن به کجا می رود، آیا ذره ذره این تن که خاک می شود کجاست، داخل کدام بدن می شود، داخل کدام حیوان می شود، داخل کدام گیاه می شود، این سلول های بدن کجا متراشه می شود، به کجا می رود. اما تدری نفسون و علی حضرت داود، نه ساعت مرد می دانید، نه مکان مرد می دانید، نه زمان مرد می دانید، نه کیفیت اون میدانیم، مجهول بزرگی پیش روی ماست که ذره ذره یا اون علم اون در نظر خداوند به سبحان است و گاه گوشه های از این وزباری تاره شمایش رو باز کرده است، به بعضی را اجازه داده است که به چیزهایی بگویند و پرده ای رو بدرند و افراد الهی که اجازه گفتن اون رو میامند اینالله علیمون خریم، اما بدانید خدای شماست که علیم دارای مقام علم است و قربیت کامل در علم خیش و خداوند سبحان دارد. خب الحمدلله هدا اتمامی این سه بحث ناگفته از سال گذشته در این بیت رو نیز خدمت عزیزان به پایان رساندیم، با حول قوه الهی از فردا شب انشاءالله سوره نوی رو خدمت عزیزان شروع میکنیم و در ادامه شبها در این ایام خوش ادامه بحث و محضر و بارک عزیزان تقدیم میکنیم. پروردگارا به عظمت آیاتی که خوانده شد که مهمترین آیات قرآن است، دلهای ما را برای لطائف قرآن آماده و نرم بگردان، اهل کلام خودت به ما روزی بگردان، توحید انس بیشتر با قرآن به اطفت ما از ما دریف نداشت، نفس ما رو با از دامن این دو یادگار صاحب به اطفت امشب کوتاه مگردان. صلوات الله بفرمایید. خب میشم چند دقیقه این صدت حضیزان اشارتی میکنم و امیدوارم که از برکت نورانیت امشب در حال دلهای ما قلبی با گوشه ای از اون که در این دعای مطرح شد که همه چیز تو همین دعای خلاصه می شود به برکت نورانیت فضای امشب اونس بیشتر و توجه بیشتری رو خدا من قسمت روزیمون بکنه در شانا و بیشتر بزن فضایی رو می بینیم در چنین شدید که اگر بخواییم به انشاره مختصر بکنیم و این شرایطی که خداوند این آخرین هیچ ایرادی نداره به تعبیر بکنیم آخرین تیر ترکش رو رها میکند و آخرین سفیر خودش رو میفرستد و آخرین دانشی را که بشر امکان ارتباط انس با آن دارد نازل میکند و قلب مبارک او اگر شرایط و جمع را بکنید برای جامعه ای که پیغمبر تو اون جامعه مبعوث شده است پیدا کنید سه تا ممیزه میتونید پیدا کنید برای عصر جاهلی، یعنی سه چیز هم که کل عنوان عصر جاهلی رو میزدند و مسلط شناخت عصر جاهلی به این سه چیز است: یک زنبارگی، دوم شرابخواری، سوم قمار. یعنی اصول جاهلیت به این سه نکته میزدند. اقتصادشون مشخص است، اضطراب و قمار خوش نگران می کنند، نظام خانوادگی و اخلاقی در اوج زنباریگی و اصخایی می کنند. شایع ترین مسائل جاری مسئله زناست در اون جامعه، مسئله زناست و فحش. حالا فرصت نیست بخوام استشهادات ادبی شو خدمتونم دهنم بگم. و بیشترین لذتشون شرابخواری است، یعنی جامعه که ببینید دیگه شو عقلانیت شراب ماریگیست، تحفظ و امنیت اجتماعی زنباریگیست و آن مسائل است. رواج اقتصادی هم باقی مال از خود چی دارن اینجا می؟ همه چیز در اوج انحطاط. الا حبی به سهن کفست بهینا فلا تبغی فلا تبغی خمور الاندرینا، زیباترین اشعارشون اینه. یعنی تمام شعرهای ناب به جاهلیت رو که نگاه می کنید اول چیزی که توصیف شده است شرابه، دومین چیزی که توصیف شده است عذرخواهی میکنم، همون مسائل خاص و مثل که حب لاغت ترفت و مرز آنه، اون مسائل خاص جاهلیت است که دیگه جای گفتن آن نیست و محضر قرآن اجازه نمیدهد که این مطالبی گفته شود. اون سکشوالترین مسائلی که به هر حال در ذهن انسان امروز میآید و خیلی از مسائل امروز همش کاملا تو شعر جاهلی وجود داره و مشخص است، یعنی جاهلیت امروز تعلق می‌زند با جاهلیت دیروز در خیلی از مسائلش. و عرض به خدمتتون مسائل آنچنانی اقتصادی هم که روزش معلوم است. این اون کلیشه این جامعه است، واقعا شکلی که می‌تونیم ببینیم از وضعیت جاهلیت اینه. یعنی هیچی نداره جامعه عرب مطرح کنه. وقتی که اینها کارشون به اونجا کشیده، شما این اسم حارثه بن کلده شنیدید مثلا طبیب بزرگ عرب، می‌دونید که این بزرگ چگونه درمان می‌کردن بیمار؟ استخوان مردگان رو دوای جنون می‌دانسته است. در این نگاه سیفی شوقی مطرح می‌کنه در عصر جاهلی. عرض خدمتتون ورژیل دیگران مطرح کردن. اینا همه نوشتن دیگه. خون اشراف رو دوای حاری می‌دانه فارس ابن کلده. دوای بیماری حاری می‌داند. مرض را حلول روح شریر می‌داند. این فرهنگ طبیه، این فرهنگ فرهنگنامه طب جامعه عرب است. این وضعیت فکری اونه هاست. هر کی رو بخواد پرستش میکنن، هر کی رو از مظاهر طبیعت دیدن به پای اون زانو زدن. خب دیگه الاصنام کلبی 360 بت نامی رو مطرح میکنن که بعضی هاشون درختن مثل عزا. عزا درخت است. بعضی از اینها از خدمتون تمثال های مختلف دارن، بعضی از اینها مقاصد عجیبی داشتن. خب من رو شما برید تاریخ اول بخونید، اول بود این بوده است که مخصوص این بود که اگر کسی شک میکرد بچهش حلالزاده است یا حرامزاده است، اگر به زنش کسی شک میکرد میمادن قربانی پای این بود اول میکردن، خونش میگیختن به پای اول، اونگاه دو تیر میکشیدن بیرون، یکی منصف یکی سریح. اگر سریح میامد حرامزاده بود، اگر منصف میامد حلالزاده بود. این شیوه استفاده از بود قبل است. این فرهنگ نسبت شناسی در جامعه زمان نزول پیغمبر، زمان بعثت نبی مکرم است. یه جب این چنینی دارن حکومت میکنند، یه چنین وضعی پیش آمده است، یه وضعی که اینا قانونی دارن به نام قانون سار. قانون سار
اون قانونی که الان دارید میبینید داره اجرا میشه تو دنیای امروز، که اگر 4 نفر از این قبیله کشته شد به هر قیمتی شده است باید دمار از روزگار تمام اون قبیله در آورده شد. اون قانون ساری که الان چه شکل رو داره عمل میشه در سر مردم مجروب افغانستان داره قانون سار اجرا میشه. این از افتخارات جامعیت از قانون سار. قانون انتقام جویی های اون کنانه حقودانه با توحش با شدت اون کنانه.